یاران و دوستان گرامی رادیو فرهنگ، همراهتون هستیم چون هر یک شنبه مهرشید ایرانی. امیدوارم تا اکنون روز خوبی را پشت سر گذرانده باشید. ساعت بهتری همراه با طنز سیاسی ویژه رادیو فرهنگ در امروز داشته باشیم، همراه با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی و فیلمساز، و امروز در 75 برنامه صف کلاچ هستیم. رضا جان درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اوهدی و همچنین رادیو شنوندگان رادیو فرهنگ. من از شهر شهید پرور بارسلونا در خدمتتون هستم.
درود ما هم به مسی برسان اگه در بارسلونا هستی.
اتفاقا امروز رفتیم برسان، گفتن تشریف فوراً اردوی آرژانتین برای مسابقات کوپا آمریکا که هم مسابقات جام ملت‌های آمریکای جنوبیه که
بله.
متأسفانه گفتن که دیر رسید، ولی چشم رو حتما خبر میرسه.
آخه خب حیف شد که باختن، بعد جوری هم باختن به
بله.
لیورپول و قهرمانی را داشت. حالا به هر روی امیدوارم خوش بهت بگذره در شهر زیبای بارسلونا کشور اسپانیا. اما امروز چون همیشه برنامه 75 رو شما برای ما تهیه کردی و بگو که چه هست در تیتراژت.
بله، تیتراژ اینه که آیت الله خامنه ای چرا قات زده. در حالت این برنامه خواهیم پرداخت. بعد یک روز در حکومت ملاها بازم به این خواهیم پرداخت و مداح بسیار بیشعور اهل بیت که به اهل سنت توهین کردن و بعد درآمد که ایشون فک و فامیل رئیس جمهور قدیم هستش، به اینم خواهیم پرداخت. عبید زاکانی هفته، مولا نصرالدین آهنگ هفته، داستان هفته، استاد کاظمی پور هفته، دیگه مزاحمت هفته و آنتیکای هفته هم داشتیم و ساقیتکیه هفته هم که حسابی گرفته، اینم خواهیم داشت. در خدمت تو هستم.
سپاسگزارم. آقای آزادی، میگن وقتی که کشور ایران در این 40 به زوال رفت توسط رهبری، اولش خمینی بود و بعد خامنه‌ای، میگن اکنون دچار زوال عقلی شده ایشون با حرفای بی ربطی که زده راجب تلویزیون و رادیان و اینا که واقعا باعث خنده و دیگه نوشته بودن که ایشون دچار زوال عقلی هم شده به تازگی. حالا حتما شما به این خواهید پرداخت.
بله بله، صد دسته کسانی هستن که در همین اروپا نشستن و ایشون رو تشویق میکنن به داریوش بزرگ و کوروش کبیر. این خیلی خنده باز داره.
خب اینم جزو همون آنتیکای هفته بود حساب کنیم. آقای آزادی، حالا بگذاریم از این که یک وزیر تبدیل به یک قاتل میشه، وزیری که خیلی 40 هم در این حکومت بروبیا داشت و به آموزش عالی وزارت رسید و شهردار شد، بعد خیلی راحت مثل آب خوردن همسر دومشو با 5 گلوله، میگه 3 نخورد، 2 خورد، یکشم تو قلبش خورد، ولی نمیخواستم این کارا کنم، من فقط میخواستم بترسونم، بزدم تو قلبش تفلکو. این هم از فکر میکنم فاجعه‌ای که در هیچ کشوری در دنیا اتفاق نمیفته. حالا از اینها گذشته، شما یک جوانی که در خیابان حواسش نیست، سیگارش رو دستش میگیره، به جرم تظاهر به روزخاری میگیرن و میزننش و میکشننش و شلاقش میزنن، یا به قول شما گورکنش میکنن، میگم بیار قبر بکن، جریمت بدین گونه. و اون کلانتری شاپور خیلی مشهوره تو تهران که بدترین و خشونت برخوردترین رو با کسایی که دستگیر بازداشت میکنن داره، و فاجعه اونجاست که ایشون را با مهر، خیلی با مهربانی خواهش میکنم تشریف داشته باشین، چایی بنوشین، اونم در ماه روزگی. حالا میوه میخوا براتون پوست بکنیم، بعد با اون اسلحه‌ای که همسرشو کشته رو نشون میدن، میگن با این اسلحه کشته. رئیس اون کلانتری یا پاسگاه شاپور تا کمر خم میشه جلوی این قاتل که خودش اومده معرفی کرده، گفتم من آدم کشتم، زنمو کشتم، و بعدش هم پذیرایی میشه. ما وارد حاشیه نمیشیم، میگذاریم هفته آینده خبرها بیشتری داریم. روز جمعه هم خانم میترا استاد رو خاکسپاری کردن که توسط نجفی کشته شد، و یه کامنت هم یکی گذاشته بود که آقای ظریف خیلی با ظرافت پیش آقای نجفی رفته، عکسشون هم هست، و گفته که حالا گذشت چیزی که نبود، حالا مواظبش همسر سومت نکشی، مراقب اون یکی باش. شما چی دارین، خبر جدید دارین در این مورد؟ من یه اضافه کنم آقای، قبل از اینکه شما بگین، ما یک جوان 17 ساله داریم به نام حداد خداداد. ایشون 17 سالشی بوده، در یک نزاع ناخواسته یه نفر کشته میشه اونجا. یه بار قتل عم داریم، یارو اومده گفته من کشتم، اینم اصل همه قتل عم کردم. یکی هم قتلی هست که عمدی نبوده، طرف یه مشتی زده، طرف سرش مثلا خورده به یه لبه میزی، خونریزی کرده، مرده. به اون میگن قتل غیر عمد. ایشون را به اعدام محکوم کردن، نگه داشتن تا 17 سالگیش تمام بشه و در زیر اعدام. و چهرهشو آقای آزادی شما نگاه کنین، این حداد را خداداد میشه پیرمرد 70 ساله شده در این چند وقت. و چگونه میشه که پس چجوری از یکی پذیرایی میکنی، تا کمرم جلوش خم میشی، دعوتش هم به چای و خرما و حلوا هم میکنی، ولی یه جوانه که بدین گونه حکم اعدام میگیره، نظر چیه آقای آزادی؟
بله آقای آزادی، اینه که خیلی جالب گفتید که باید بیسیم ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، هفته آینده حتما بهش خواهیم پرداخت. ولی من اگر ایشونو ببینم یه دونه پس گردنش میذارم که این چگونه تونسته توی یک متر سه تا تیرش هدر رفته، خورده به در و دیوار که کمونه کرده یکیش. این خیلی عجیبه برای من. بعد ایشون آموزش اسلحه و از این صحبت هم رفته. این از این. والا اگر تا کمر خم شد، نظر من اینه که این رئیس پاسگاه احتمالاً احساس کنه که این شاید دوره بعد بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه و تبرئه بشه، برای همینی که میگه بالاخره حالا نفت و بچسبیم. حالا اون بچه 17 ساله اون که معلومه باید اعدام بشه، اونا باید اعدام بشه، ولی این احتمال داره دو روز دیگه، حالا اگر رئیس جمهور هم نشه یکی از وزرا خواهد شد دیگه. حالا اجازه بده تا اینو بذاریم هفته آینده بهش کاملا برسیم، چون خیلی صحبت از پرستو و پرستوهای وزارت اطلاعات میکنن که این خانومو حالا کردن یک طریق حالا حسین طائب فرستادنش توی بغل این آقا. حالا بعدش چه اتفاقاتی افتاده پشت صحنه، جلوی صحنه. دوستان یه هفته ما فرصت داریم تا این خبرها حسابی این ور اونور بشه، بعد میتونه آدم یه خبر کامل از توش در بیاره که این بابا چجوری بوده که طرف کشته بعد رفته زیارت حضرت معصومه. این خیلی خنده‌داره، جالبه یا وحشتناکه. بعد رفته سر قبر پدر و پدر بزرگش، اونجا قرار بود خودکشی کنه، بعد حالا روح پدر بزرگش احتمالاً بهش نازل شده که نبرو خودتو معرفی کن. این چیزایی که حالا در واسه بیشتر صحبت خواهیم کرد هفته آینده. بله
آقای آزادی، ما اصلا همه تحلیلا حاشیه هر چی هست، پرستو بودن، نمیدونم از طرف جایگاهی که ساخته شدن که برای به دام بهش میگن دام امنیتی بوده، هر چی بوده که شما فکر کنین، یا آدم کشته، هر چی که شما فکر کنین. خودش هم میگه که آره 5 تا تیر زدم، 3 تا بهش نخورد، 2 تاش خورد و خواستم بترسونمشم، ولی یکیش دادم تو قلبش. اصلا هر چی که شما فکر کنین حاشیه بوده، ایشون به عنوان یه قاتله و تازه این ملایمترین قاتل جمهوری اسلامیه که به عنوان اصلاح طلب و شهردار و بدین گونه است فاجعه. اما یه فاجعه بزرگتر، میدونیم که مادر خانم میترا که همسر نجفی بوده گفته که من خون فرزندم نمیگذارم و تقاضای قصاص دارم. فاجعه اونجاست آقای آزادی، در بخش اپوزیسیونی که خود را ترقی خواه میدونن خیلی خوشحال شدن که آره این باید قصاص بشه. اگر یادمون باشه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ایران شخصی دیگه هم بود به نام جلال الدین فارسی که با تفنگ شکاری زده بود یه نفرم کشته بود، ولی خب میاد و کاندید میشه، فقط میگن چون این نژاد یا ریشه اصلیتش افغان هستش رد میشه، یعنی هیچ مشکلی هم نبوده، خودش هم کاندید میکنه. و آقای آزادی، میخواستم در اینجا این پرسش یه بار دیگه بگم که با توجه به این مسئله که اپوزیسیون هوادار حقوق بشر هستن، با این قضیه چرا اینطوری برخورد کردن؟ نه به اعدام، یعنی نه به اعدام، فرقی نمیکنه حتی آقای خامنه‌ای، حتی رئیسی قاتل، همه رهبران قاتل جمهوری اسلامی هم کسایی که میگن ما به اعدام نمیگوییم اونها هم جز بشه. چگونه است این رو، چگونه شما ارزیابی میکنید؟ خواستم در این مورد هم اگر سخنی هست بگی.
اصلا کلا شما اگر در کشورهای غربی هم ببینید اصلا کار ندارن، طرف بهترین ورزشکار بوده، بهترین سیاستمدار بوده، بهترین حالا هر چی که بوده، بهترین بوده، به عنوان یک انسان، به عنوان یک قاتل محاکمهش میکنن، به عنوان یک قاتل مجازاتش میکنن و فرقی هم براش نمیکنه، چون جون یک انسان گرفته شده. متاسفانه در مملکت ما همش شده فراجنایی، همش شده جناح بازی و حتی این اصولگراها، حتی این اصلاح طلبها، همشون نگاه میکنن نونو به نرخ روز میخورن. من فقط میتونم بگم که اینا فکر میکنن که این آقا باید تبرئه بشه و احتمال داره در آینده. الان فقط مقامه که طرف وقتی وارد پاسکا میشه، رئیس پاسکا براش بالا میشه، دلار راست میشه. حالا اینا هم فقط میشه که نونو به نرخ روز خوردن رو بگی، دیگه چیز دیگه نمیشه برای اینا پیدا کنیم. و متاسفانه اینا رأس کار هستن و به موقع نظراتشون هم عوض میکنن و جون انسانها خیلی راحت چپ و راست میشه و هیچ ایرادی هم نداره. برای بعضی موقع برای بعضیا خیلی خوب میشه، برای بعضیا خیلی بد میشه.
آقای آزادی، پس هفته آینده خبرهای بیشتری که دستمون رسید به این قضیه خواهیم پرداخت. اما برویم آنتیک این هفته را بشنویم که من فراهم کردم، بغیر از آنتیکی که شما اشاره دارین هر هفته، که این آنتیک بر این باوره که منشأ رودخانه ها بر اساس کفر و شیعه‌گری است. یعنی یه رودخانه مربوط به کفار و ملحدینه، یه رودخانه هم مخصوص شیعه است و اونم مثالش هم فرات و دجله است. و آخرش هم به این نتیجه میرسه که این سرچشمه رودخانه ها در بهشته، یه نفر پرواز میکنه میره و در اونجا میبینه در یه قصری، در یه اتاقی، امام علی در یه حالی از نور از زیر ناخونهاش اون سرچشمه این رودخونه ها و ایناست و اون آب بهشتیه. ولی نگفته خب اگه سیل اومد نیمی از کشور ایران آب برد، بسیاری را هم البته خواب برد، این از کجا اومد؟ پس آقای آزادی میشنویم بعد ببینیم چه کامنتی شما دارین برش.
فرمود آب فرات این برای شیعیان ما نست و دجله برای دشمنان ماست. الان هم نگاه بکنید از سرچشمه دجله و فرات نگاه بکنید، اون جاهایی که نهر فرات هست همه کنارش ساکنینش همه شیعه هم. اون جاهایی که دجله است از ترکیه بگیر تا بیاد در عراق و بیاد در ایران همش سنیه. فرمود فرات برای شیعیان ماست و دجله برای دشمنان ما. علا کلم فرات از بهشت آمده است و دجله از جهنم. سلمان رد میشد از کنار فرات، با خودش فکر کرد. این روایت را مرحوم بحرانی اعلی الله مقامه در مدینه المعجز آورده. خدایا این آبی که در زمین است از کجا سرچشمه گرفته؟ یه وقت موجی نمایان شد، موج بزرگی شد، سلمان دیگه چیزی را ندید. به اصطلاح امروز مکاشفه برای او شد. دید که رفته است به عالم بالا در بهشت. به اون امر شد، سلمان وارد شد. برو این سرچشمه را بگیر، این رودخونه را بگیر و بیا جلو. سلمان سرچشمه را گرفت و آمد، رفت، رسید به بالاترین درجه بهشت. دید در اونجا قصر نمایان است که این آب از اون قصر داره میاد بیرون. وارد در اون قصر شد، حجره های بسیاری است، اتاق اتاق. رفت دنبال کرد تا به اون حجره آخری که دید بله سرچشمه آب از این حجره میاد بیرون. در اتاق را باز کرد، وارد شد در اون حجره. دید که صندلی است، منبری است از نور. امیر المؤمنین علیه السلام بر اون منبر نشسته است. حضرت چهار زانو نشسته، دستهای مبارک هم این چنین روی زانو گذاشته. از زیر ناخن‌های شریف حضرت آب میزنه بیرون.
والا اول این که سلمان فارسی دست زیاد شده. من فقط شنیده بودم که پیامبر اسلام میره بالا و بعد میگرده و اینا، بعد دست زیاد شده مدذبانه. بعد دوباره این که من شنیده بودم که از ام جعفر صادق شیعه گری شروع میشه و اینا. دیگه این حضرت علی که چهار زانو نشسته بوده، بعد چون ناخوناش بلند بوده که از زیر ناخوناش آب میگه. آقای اومدی من هیچی نمیتونم بگم، والا فقط حیرون اونا هم که نشستن چهار زانو دارن گوش میدن این یارو رو.
و دیدی چیز میگم یا علی مثلا اونجوری هم میگم عجب چیزی. فاجعه اصلی اینی که باز هم اینا نمیرن که مثلا فکر کنی سر منبر این اراجیفا میگن، اینا در شبکه های رسمی سیمای میلی میرن و این واقعا یاوه ها رو میگن، که به قول خودت در متنی که می نویسیم برای معرفی برمه، بار رو به دیوار جیغ بزنیم و مو از سر بکنیم با این اراجیف و مزخرفاتی که اینا میگن.
بله آقای، واقعا هم باید خیره بشی به دیوار و باید جیغ بکشی، یعنی هیچی دیگه برای آدم نمونه. و این خیلی جالبه که من تو این برنامه در رابطه با مدای اهل بیتی که به اهل تسنن توهین کرده بود و بازش خواهم کرد که چه اتفاقاتی افتاد، و همین آقا هم که داره میگه این اراجیفی که شما پخش کردید، اراجیفی که ایشون گفتن و شما به عنوان آنتیک پخشش کردید، ایشون هم منظورش اون رود دجله فکران روده بوده که سنی ها ازش می آشامیدن. فرات ماره ما شیعه ها، دجله هم احتمالا ماره سنی هاست، یه روش نشد گفت کفار.
بله.
متاسفانه فقط در تخم نفاق دارم این دازم دیگه، چیز دیگه نیست.
نفاق که جای خود داره، خرافه و جهل و بازگشت به میلیون ها سال پیش از انسان ناندرتال و این هاست واقعا این باورها، چون اونا یادت باشه بشر اولیه که نمیدونستن چرا رعد و برق میشه. هفته پیش پخش کردیم که میاد با شلاق میزنه پشت ابرا اینا جیغ و داد میکنن، ما فهم میکنیم رعد و برق شده. خب واقعا اون موقع باز اینجوری فکر نمیکردن، باز فهم میکنن که مثلا میرفتن خب قارنشین بودن، بارون میامده رد و برق میشته میرفتن تو قارها. یعنی اینها از اون انسان قارنشین ناندرتال پیش اینا خیلی خرد اندیشتر بوده. این گونه است. آقای آزادی، برای شنوندگان چون همیشه ترانه نخست برنامه صفحه کلاج 75 رو پیشکش دارم و اون هم آهنگ زیبایی است از خانم نوشافرین به نام ای جان نامش است. میشنویم ای جان را و ادامه برنامه های امروز صفحه کلاج 75، شماره 75.
جناب اوهدی، بعد از آهنگ برنامه شروع خواهم کرد.
نفس میکشم از عشق، دلم به فردا روشنه ای جان. زمان رو بعض صلحا در عالم مکاشفه دیده بودن که حضرت نامه های زیادی مقابلشون رو هم چیده شده. حضرت این نامه ها رو بر می داشتن نگاه می کردن. کنار نامه ها چیزی مرقوم می فرمودن، امروزی ها میگن پاراف میکنن، یعنی دستور میدن که انجام بده. این نامه ها رو حضرت پاراف میکردن، بعض نامه ها رو میبوسیدن بعد پاراف میکردن. عرض داشتن آقای نامه ها چیه؟ فرمود شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن، امامزاده ها حواله میدن، ما حواله های اونا رو امضا میکنیم، حاجت روا میشن.
امام جمعه همیشه گریان تهران، آیت الله صدیقی، توی که در دهه 60 رئیس دادگستری ها بودی و چقدر حکم اعدام صادر کردی، جان مادرت بگو از کدوم پیک موتوری ساقیت رو پیدا کردی؟ ساقیت کدوم پیک موتوریه؟ از کجا برد میارن؟ چه جنس خوبی داره لامصب. واقعا موندم این امامزاده ها و امام زمان و اینا چگونه اینا میشنن یکی دوتا میکنن دوتا یکی میکنن. ساقیت کیه؟ اینا قبل از اینکه برن امام روز جمعه، روی جمعه نماز جمعه و مخ مردم رو به کار بگیرن، فکر کنم صبحش بلند میشن حسابی ساخته میشن. ساقیت کیه هفته؟ آقای آیت الله صدیقی، امام جمعه همیشه گریان، که به این گریان بودنش نگاه نکنید چه جنایاتی در دهه 60 مرتکب شد. سلام، سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه تلگراف، نه برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 75 که در خدمتتون هستم. از کجا؟ از شهر لئونل مسی یا پپ گواردیولا یا ایالت کاتالان و شهر زیبای بارسلونا در خدمتتون هستم. یک ویکندی با پسر آمدیم اینجا، دیگه گفتم که بشینم و برنامه صفحه کلاج شماره 75 رو زب کنم و براتون بفرستم که وقفه‌ای به وجود نیاد. این شما و این برنامه 75 صفحه کلاج. ادیسیون کوسموس پرزو دیجی مغاد بله، بریم داشته باشیم برنامه 75 صفحه کلاج و شروعش با آیت الله خامنه ای و اینکه چرا امارات بی ارزه ترین کشور دنیاست و بعد بشنویم امارات چی و کجا هست.
پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. امروز بلندترین برج منطقه در بی ارزه ترین کشور منطقه است. اینکه پیشرفت نشد،
اما بی‌ارزه‌ترین کشور منطقه رو بهتر بشناسیم. امن‌ترین کشور دنیا با میزان جنایتی که به صفر میل میکنه. میزان فقر در این کشور 0%. قدرتمندترین پاسپورت دنیا رو داراست، بالاتر از آلمان، انگلستان و آمریکا. بهداشت و درمان در این کشور برای اتباعش کاملا رایگانه. تأمین هزینه تحصیل از ابتدایی تا بالاترین درجات دانشگاه حتی در خارج از کشور با دولته. شهروندان حقوق بیکاری، حقوق بعد از طلاق برای زنان و حقوق اضافی برای سفر دریافت میکنن. این کشور از نظر رهبر کشوری که در امنیت اجتماعی، اقتصاد، اشتغال، روابط بین الملل و رفاه در پایین ترین رتبه های جهانی قرار داره، بی ارزه ترین و جمهوری اسلامی پیشرفته. امیدی به اصلاح حکومتی که رهبرش ایران امروز رو پیشرفته میبینه وجود داره؟
به راستی وجود داره. این امید در بین کشور ما، در بین مردمان کشور ما وجود داره. به راستی پیشرفت تو چی میبینه آقای خامنه ای؟ تو بدبختی، نکبت، فضولی تو کشورهای دیگه، مرگ، نیستی، نابودی؟ نمیدونم تو چی میبینه. فقط میتونم بگم که در جوامع غربی یا تو هر جامعه ای، هر کشوری که سیاستمدارانش انتخاب میشن برای مردم کار میکنن و نوکر مردم هستن. در صورت چرا امارات بی ارزه است نمیدونم. اینا آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای فرمودن، در حالی که یک سرصدای دیگه هم به پا شد که این هفته آمد شروع کرد که تلویزیون بگید و رادیان بگید و از این صحبت ها میتونیم اینا گوش کنیم، بعد بریم صحبت این که چرا آقای خامنه‌ای اینقدر داره قاط زده، نمیدونم چی باید بگم دیگه، اینم گوش کنیم و برگردیم، بعد واقعا در رابطه با عقل آقای خامنه‌ای هم با هم دیگه بحث کنیم.
وقتی توی جمع ادیبان فارسی چند سال قبل از این گفتم عرب ها لغت رو از فرنگی میگیرن متو تعریب میکنند، این خوبه، این خیلی خوبه، ما این کارو نمی کنیم، ما مقیدیم که حتما اگر میشه حتی با لهجه. ما اینجا اول انقلاب توی جمعی که بودیم مسئولین انقلاب و اینها، مثلا گاهی اونجا کمیسیون کمیته چند نفر بودن از آقایون تحصیلگردهای فرانسه بودن، کمیسیون نمیشه، کمیسیون فایده نداره، کمیسیون باید بگن که به لهجه فرانسوی نزدیک باشه، کمیتی مثلا. این چه لزومی داره؟ من گفتم ما میتونستیم مثلا همطور که عربا وقتی که تلویزیون آمد، تلویزیون بگن تلفاز، تلفاز یه ترکیب عربی، یک به صلاح شکل عرب، ساخت لغت عربی است، مرحاض، تلفاز، تلفاز، تلفاز. ما میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون شکل فارسی داره، رادیان، رادیان، ما رادیو اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم معمولا، مگه حالا ممکنه به ندرت چیزی پیدا بشه. ما چه اشکال داشت رادیو رو رادیان میشد فارسی، اشکالی هم نداشت، این کارم نکردیم.
والا نمیدونم آیت الله خامنه ای چه شده، ولی میگن کت خدا دیر زمانی است که بد ساقی شده. برای حداد عادل، حداد عادل حداقل خوب شد، فردا دیگه شروع میکنه به درخواست بودجه میگیره که دوباره لغت ها عوض کنه. رادیان همونجوری که میدید واحد اندازه‌گیری زاویه است. ببین از اول از جنتی بپرس، ببین جنتی میتونه تلفظ کنه، بعد عوض کنید. به خاطر پاروزیت ما نمیتوانیم اصلا رادیان گیوش بنمایانیم، اینم باید اینجوری حتما صحبت کنیم دیگه. والا چی بگم دیگه، واقعا ساقی اینا که همش برنامه شد ساقی هفته، اصلا اینا معلوم نیست به کجا رسته کارشون دیگه، بماند ولش کن دیگه. اینم آیت الله خامنه ای و کارهایی که داره انجام میده.
چشمانداز سال 4440، تأسیس اولین مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز در وال استریت با شعار هر جا سخن از بیت المال است نام وال استریت می‌درخشد، اکران فیلم اخراجی های 3 در سینماهای سراسر فرانسه، ساخت فصل جدید سریال بازی تاج و تخت توسط نوادگان استاد سیروس الوند، ساخت فیلم قلاده های طلای 2 در هالیوود که انشالله تا اون موقع اسمش به تپه داوودی تغییر پیدا کرده، تأسیس دانشگاه پیام نور لندن غرب، لندن جنوب، لندن شمال و لندن شرق در سرتاسر انگلستان و تدریس درس شکوه همسرداری در دانشکده های دانشگاه، سرو آبگوشت با ضایعات گوسفندی و گوساله یخ‌زده برزیلی در رستوران نصرت شعبه منهتن، اجرای آهنگ های اینا گزینه های روی میز ماست و خلیج مسلح فارس این حق مسلم ماست در سالن آلبرت هال لندن که انشالله تا اون موقع اسمش به استاد افتخاری هال تغییر پیدا کرده و رونمایی میکنیم همچون از سویچ اولین سمند الکس مونتاژ شده توسط دانشمندان ما در خط تولید شرکت تسلا موتورز آمریکا، کلید درمانگاه دکتر دوازاده در سیاره زحل جهت ختنه نوزادان آدم‌های فضایی، این هم بلیت تور 7 روزه یوال به کره مریخ، فری شارژ با صبحانه نهار شام و ترانسفر رایگان و عزیمت از فرودگاه مهرآباد تهران با سفینه سیارسری و این هم کنترل اولین ماشین زمان ساخته شده توسط بشر به دست دانشمندان جوان ما که انشالله باهاش قراره به از سال 1440 به سال 1394 سفر کنیم و از اجرای ننگنامه برجام جلوگیری به عمل بیاریم.
بله، با شما هستم با برنامه 75 و خیلی متفاوت در شهر بارسلونا اسپانیا. در اونجا دارم این برنامه رو تهیه میکنم، 75 برنامه صفحه کلاج و اینکه یک روز در ایران تحت حکومت ملاها، احضار شماری از موزیسین‌های خیابانی و فعال در شبکه‌های اجتماعی، از جمله یک نوازنده زن تار نغمه مرادآبادی، یک زوج نوازنده ویولون و آکاردئون و بستن صفحات اینستاگرام آنها توسط مقامات قضایی. بازداشت 30 زن و مرد به دلیل شرکت در یک کلاس یوگای خصوصی در گرگان، دستگیری 412 نفر به دلیل روزخاری در کرمانشاه و توقیف 49 خودرو به دلیل مشابه، جلوگیری اجرای نوازندگان زن در یک برنامه خیریه در دانشگاه قزوین با دستور رئیس دانشگاه، حتی اجازه نشستن در سالن را نیز به نوازندگان زن ندادن و آنها را از سالن بیرون کردن. 40 سال واپسگرایی، هشتگ 40 سال سرکوب، این دو هشتگی بود که ترند شده بود این هفته در توییتر و مملکت ما هم به این صورت در آمده. و تصادفات در سال 1397، فکر میکنید چند نفر در تصادفات 97 کشته شدند؟ 17183 نفر در تصادفات سال 97 کشته شدند. حالا به دلیل نمیدونم، به خیلی دلایل مختلف دیگه در صورت کشته شدن. بریم داشته باشیم، رقیب بروسلی پیدا شد و بالاخره خوش جلوی دوربین ظاهر کرد و از خودش رونمایی کرد. بریم گوش کنیم و برگردیم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده این شما و این رقیب بروسلی.
آموزش شریکی میدیدین؟
بله خیلی دیدم. من حالا اینا امروز دیگه خیلی خریدار نداره، ولی دیگه گذشته همه چیز.
تعریف کنیم برامون، جالبه.
من مثلا دو طبقه ساختمان راحت میپرم، یعنی 7 متر ساختمان رو راحت میپرم با این.
میپریدید؟
میپرید، الان هم
میپرید. خب بله، انشالله که خدا بهتون توانمندی بده.
و روش هایی که درگیری تن به تن رو 1 به 5 نفر خوب یاد گرفتم، استفاده از سرم، استفاده از پام، استفاده از دستم و لانچیکو و اینا رو که باید یاد میگرفتم، استفاده مختلف با یک چوب دستی در برابر حداقل 6 نفر، حداقل 6 نفر.
بله، ایشون هادی قفاری بودن، کسی که در شورش 57 نقش بسیار بسزایی داشت. چرا؟ به خاطر اینکه میگن و خودش زد زیرش، ولی میگن که از پشت سر مرحوم هویدا رو کشت با اون اسلحه‌ای که در دست داشت و بعدش هم جایزه از خمینی گرفت، جوراب استارلایت رو گرفت که به مرز ورشکستگی کشوندش. این آقا در صورت میگه هنوزم که هنوزه، حالا یا فیلم زیاد میبینه یا واقعا اینا رو با همش این هفته همش ساقیت که هست دیگه، واقعا اینا ساقیاشون رو پیدا کنیم. اینا وقتی میان جلو دوربین فکر کنم میکشن و میان نمیدونن چه چرت و پرتی میگن. صحبت از هنرمندا شد و قبل از اینکه بریم آنتیک هفته رو گوش کنیم، قتل هنرمندان رو واقعا باید بدونیم. صدیقه کیانفر، همه میشناسید، شاید هم نشناسیدش ولی شاید صداش براتون آشنا باشه. تو گوگل یه سرچ کنید میشناسید که میفهمید که من کیا منظورمه. صدیقه کیانفر رو گوش کنیم ببینید چه بلایی سرش آمده. و بعد میبینیم که بازیگرای بسیار زیبا و جوان خانم ایران چه پولای کلانی گرفتن و یادی از این صدیقه کیانفر اصلا نمی کنن دیگه. عشق است، زیبایی و جوونی عشق است دیگه. بریم گوش کنیم و برگردیم، بعد بینیم سراغ آنتیکه هفته.
من هنوز میتونم کار کنم، هنوز ذهنم آماده کاره، هنوز میتونم صفحات رو حفظ کنم. چرا من بیکارم؟ از شما دوستان کارگردان، شما عزیزان میپرسم چرا من بیکارم؟ شما که همیشه دعوتم میکردین، ازم هم راضی بودین، به پولم هیچ وقت فکر نکردم، ولی چرا منو دور انداختین؟ چرا میذارید قصه بخورم؟ من شما رو دوست دارم، سعی کنین به یادم باشین، بذارین تا زنده هم دوباره کار کنم، یه یادگاری برای این مردمی که دوستمون دارم داشته باشه. خیلی متشکرم.
بله، خانم صدیقه کیانفر بودن. میگن پهلوان زنده را عشق است، هنرمند دو بار میمیره، یک بار اجازه نمیدن روی صحنه بیاد و بار دوم که مرگ طبیعی. و یادی کنیم از شادروان ناصر ملک مطیع که یک سال پیش در یه همچین روزهایی دار فانی را وداع کرد و حیف شد، حیف شد. و ما الان چسبیدیم به چی باید بگم دیگه، یه سری بازیگر جوونی که من چند تاشم هم تو همین برنامه خوندم که به زور پول باباهاشون یا به زور زیبایی که داشتن و به زور حالا مسائل بوغداری که بود وارد سینما و تئاتر و سریال ها شدن. و بعضی موقع دیدم که یک سریال ملیکا یا مهراوه شریفینیا، پسر شریفینیا، دختر شریفینیا، همین آقایی که باندی داره، مافیایی داره تو سینما ایران، ایشون خیلی راحت میان و نقش دختری و جوونی و میانسالی و پیری رو بازی میکنه و خانم صدیقه کیانفر اینجوری باید گریه کنه. و در آینده نزدیک هم میشنویم که صدیقه کیانفر در قربت، در خلوت خودش دار فانی رو وداع کرد. قدرشون رو بدونیم، بریم سراغ آنتیک اول هفته.
اگر دختر و پسر از شیر یک گوسفند یا یک گاو، بعضی هم اضافه کردن با یک الاغ مثلا شیر اصل، برای بخورن برای یک دیگر چی میشن؟
حرام
میشن و ازدواجشون حرام شده و برادر و خواهر شیری میشوند. این اگر دو نفر باشن یک دیگر چی میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود الاغ چی میشن؟ اون بحث استفتا کردن دیگه.
آقا اینجوری میرید باید مادرشو، مادر بزرگشو.
نه نه، سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه الاغ چی میشه؟ خب
سوال فقهی شده.
اگر روزی مثلا اون بچه الاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرلخر بشه، میتونه سوار بشه یا نه؟
خدایی اگر شما فهمیدید که این چی گفت، منم فهمیدم چی گفت. اگر یکیتون فهمیده به من مسیج بدید، من فیسبوکمو دوباره باز کردم. خواهش کنم به من مسیج بدید و چی بگم بهتون دیگه. یعنی هیچی دیگه برای آدم گفت برای گفتن دیگه آدم نداره. چی باید بگید؟ الاغ و کره خر و اسب و خر پیر و قاطر و دختر پسری شیر خر خوردن، نم شیر اسب خوردن، حرام میشن. اگه حرام نشدن یعنی سر آدم سود میکشه و سر آدم بدتر سود میکشه وقتی میبینی اون گوشه اون بالا آرم شبکی یک زده و زیرش زده زنده. و این فاجعه است. و حالا بعد از آنتیک، این آنتیک بعد اینکه یه آهنگ گوش کنیم بر میگردیم در اوتو یک سوتی که بازم یکی از مده ها فوش خواهر و مادر کشیده به سه خلیفه اول مسلمین و عایشه، در اوتو اون صحبت خواهیم کرد که خیلی سرصدای زیادی کرده. بریم آهنگ هفته رو گوش کنیم، بشی رو ببره پایین ها. یعنی واقعا آدم میمونه خیلی دیگه حیرون میمونه که اینا کیان.
چیزاری تو چشم چی داری تو چشات، چی داری توی نگات، دلم داره میره برات، چشات که باز و بس میشه، دلم میمیره زنده میشه، چرا چشم دو دقیقه نباشی نمیشه، همین چیمون وسطه، اون که میگه آخه غلطه، یار بره داشته و دل ببره ازت، آخ که چه لوبته، دستون که بیدارم دل دست کی دارم، خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم، دستون که بیدارم دل دست کی دارم، خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم، دل من رو دلت بدجوری قفه درگیره، وقتی زور که میزنی من دلم واسه تو میره، همین چیمون وسطه، اون که میگه آخه غلطه، یار بره داشته و دل ببره ازت، آخ که چه لوبته، دستون که بیدارم دل دست کی دارم، خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم، دستون که بیدارم دل دست کی دارم، خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم، بیدارم دل دست کی دارم، خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم، جاسو که بیدارم دل دست کی دارم، خودش میدونه به اون دیوونه وابستگی دارم.
مرسی محسن ابراهیم‌زاده عزیز و آهنگ بسیار زیبای جدیدت به نام وابستگی. یک مداحی در شبکه 5 صورت گرفت، همینجوری که می‌دونید هفته پیش شب احیا بود و ضربت خوردن علی بود و بعد کشتن علی بود و شهادت علی بود، اینا یه مقداری شلوغ پلوغ شد و مداحی در شبکه 5 صورت گرفت که با هم گوش کنیم و بعد میگم که این برنامه کی بود و چی بود و کجا بود.
به عشق امام حسن همه رو دو زانوی ادب بشینن، دست گدایی بیاد بالا، دست راست دست غیرتی ابوالفضل، دست چپ صورت اون ملائین من الازل الی الابد اولی و دومی و سومی و اون نانجیبه حرامزاده، هر کجا نشستی شادی دل بابای بزرگوار این آقا حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب و مادر بزرگوار این آقا خانم جانمون حضرت صدیقه طاهر سلام.
بله، این آقایی که میبینید گوش کردید، این آقا احد قدمی هستش. کی هستش؟ داماد خواهر احمدی نژاده، داماد پروین خانم احمدی نژاده، آقای احد قدمی که به اهل سنت توهین میکنه، سه خلیفه اول اسلام و حسابی میشونه میذاره کنار و بعدش هم لقب فاحشه رو به عایشه میده، فاحشه عایشه، چقدر جالب. در صورت عایشه کیه؟ عایشه خود همسر پیامبره و ام النبیین بوده، چی بوده، مادر تمام مسلمانان بوده و خلاصه این آقا را میگیرنش و عذرخواهی هم میکنن و تفهیم اتهامش میکنن، میکشنش دادگاه و اینا. انقدر دیگه این تند و این قضیه اعتراضات خیلی میره بالا، قوه قضاییه میاد، یک سخنگوش میاد وسط رو میگه که به لحاظ اینکه این موضوع از شبکه 5 سیما جمهوری اسلامی به صورت زنده پخش شد، عمل انجام شده علاوه بر حرمت شرعی مصداق تشویش از آن عمومی از هان جامعه مسلمان اهل سنت ایران اسلامی و حتی دیگر کشورهای اسلامی بود که قابل تعقیب کیفری و مجازات برای شخص مرتکب است. عهد قدمی به مرجع قضایی و دادسرای تهران فراخوانده شده و تحت تعقیب کیفری قرار دارد. عهد قدمی که گفتم داماد پروین خانم احمدی نژاده. از این ور قضیه بعد اینکه خیلی بالا میگیره آقای مدیر شبکه 5 برکنار میشه. یعنی قیافه این باورا رو ببینید، اسمش علی اسگری در دستوری به مرتضی میرباقری معاون سیما با تاکید بر حفظ حرمت امت اسلامی هموار بر سیاست گذاری اصلی رسانه‌های ملی بر مبنای منویات علی خامنه‌ای بوده. نوشته با توجه قصور صورت گرفته پخش ناگهانی این سخنان که موجب رنجش خاطر برادران و خواهران علمای بزرگوار اهل سنت شده، باید در اسرع وقت مدیر شبکه که اسمش جواد رمضان نژاده برکنار شود، که سریعا برکنارش میکنن. قیافه این جواد رمضان نژاده خواهش میکنن تو گوگل بزنید، دقیقا مثل یک شامپانزه. یعنی من خدا رو توهین نمیخوام کنم، فقط میخوام بگم که این بابا ریشاش آمده زیر چشماش. یعنی خب لامصب این ریشا رو بزن آنکات کن، حالا تو فکر کن اگه ریشت بره تو چشمات مثلا خیلی جالب میشه، خیلی زیبا میشی. خلاصه این آقا هم اخراج میکنن، حالا تا اینجا رو داشته باشید. بعد حالا ایناش به کنار، ما کم فوش به اهل سنت ندادن این بیشرف ها، این کسانی که سردمدار جمهوری اسلامی هستن. اینا مسائلی هست که اینا فکر میکنن که این کار را انجام بدن مثلا خیلی خوبه. مثلا الان اینا تماما ظاهرسازیه. یک آخوند اسمش آخوند دانشمند چند سال پیش یا اصلا کلا تو هر منبری که میره از این اراجیف میزنه، میگه این اراجیف هم گوش کنیم و برگردیم دیگه.
توهین کنیم یعنی این؟ نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هرچی سنی حرومزاده هم، چون اینا نماز طواف نسا رو نمیخونن، اینا زناشون حرومه بشون طبق فقه شیعه، فقه اسلام، فقه نبوی. خب حالا که تو خیلی ناراحتی برای سنی ها، تو چه غلطی کردی چند تا سنی ها تونستی شیعه کنی؟ من با همین زبان تیزم 13 سنی و شیعه کردم با اجازت، 13 تا. یکی دیگه هم هست داریم روش کار میکنیم، شاید 14 تا به نیت 14 هست.
بله گوش کردید، این اراجیف آقای دانشمند بود که هرچی که لایق خودش و خانوادش بود به اهل سنت دادن، زدن، تهمت زدن. و متاسفم برای این رژیم که با آتش افروزی، با اختلافات، با هر چی که حالا اسمش ببریم، باعث شده که مردم با هم خوب نباشن، با هم نتونن اتحادی به دست بیارن و جلوی این حکومت بیستن. حالا گوش کنیم اراجیف مهدی طائب رئیس قرارگاه عماریون که چند هفته هستش که حسابی سر صدا کرده، که ببینید که چه اراجیفی میگه. و خب درست میگه دیگه، کاملا حرفاش درسته. دقیقا حکومت ما حکومت نمیدونم چی بگم دیگه، گوش کنیم دیگه.
تو ایران کودتا نمیشه تر، ای خلاصه گفتن سرجاسوسی از سازمان سیاه چند سال قبل یه 20 میلیون دلار بهش دادن، گفتن برو در ایران حکومت رو براندازی کن. باش اوسام اومد در ایران، 6 ماه فرصت داد، بعد از 6 ماه برگرد، گفتن براندازی کردی؟ گفت نه. گفتن پولا رو آوردی؟ گفت نه. گفتن خرج کردی؟ گفت آره. گفت یللی تللی کردی؟ گفت نه، خرج برنامه کردم. گفت که میگه براندازی نکردی که؟ گفت آره. گفت بچه با کردی؟ گفت 20 میلیون دلار رو تو این 6 ماه خرج کردم، بفهمن حکومت دست کیه؟ نفهمیدم. من یه قرار نبودم براندازی کنم.
Marat Tunis DZ, longue vie à nos potes. Yo man, t'es le jet set. J'passe à Kema pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe. J'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tabac mon passeport. J'vais laisser tout mon fric. Marina joue l'un de peau. Va dire à Lucien Albo. Ferrari en Abaya. Comme si j'étais.
بله شنیدید که چقدر افتخار میکرد که این آقا مملکت ما چقدر گل و بلبل، چقدر جالبه که هیچ سگ صاحبش نمیشه و برای همینه که نمیدونن کی رئیسه، کی ملعوسه، کی نازمه، کی کاظمه. در صورت این مسئله به وجود آمده و خب دیگه بریم قبل از اینکه خبرهای بعدی رو بشنویم، اصطلاح کینه شطوری رو من براتون یار گفتم که میخوام براتون بگم که این اصطلاح از کجا آمده، اصلا چه جوریه. میگه که وقتی یک ساربانی شطور یا آزار میده، اون شطور عصبانی میشه، کینه انتقام این شطور به دل میگیره. فقط تنها کاری که میتونه کنه این بر سر ساربان داد میکشه، جیغ میکشه، زمانی که ساربان با ساربانای دیگه با هم هستن و این شطور با جیغ و داد و نعره زدنش این عصبانیت رو نشون میده و منتظر یک فرصت هستش که موقعی که ساربان تنها میشه، منتظر یک فرصت هستش که حالا فرق نمیکنه چند ماه، چند روز، چند سال میگذره، این تو ذهنش داره. این شتر، شتر یک حیوان آرام و صبوریه، ولی وقتی اذیت میشه، کتکش میزنن، با چوب میزنن، این تو ذهنش داره که کی این کارو کرده و در یک فرصتی که ساربان تنها شد، یه لگد میاد تو صورت یارو، تک و پوز یارو میاره و هم و از اینجا این کینه شطوری به قول معروف به وجود آمده. و اکثر هم دقت کردید که میگن بابا کینه شطوری نداشته باشی، یعنی کسی که یادش میاد قبرستون کنه ها رو میشکافه و یادش میاد که مثلا یادش میمونه کی چه بلایی سرش آورده. اینم از کینه شطوری که اصطلاحش بود و براتون تعریف کردم. بریم سراغ خبر بعدی که آقای روحانی، عراجیف های روحانی هم گوش کنیم که واقعا مرزهای نظرسنجی رو جابجا کرده این بابا. اصلا من حیرون موندم این کیه آمده توی زندگی ما ایرانی ها اینقدر کارش درسته. گوش کنیم ببینیم چی میگه در رابطه ما ایرانی ها.
هم اعتماد کنیم. من علی رغم اون چه که بعضی از دوستان میگن مردم اعتمادشون به مسئولین خیلی کم شده، ممکنه کم شده باشه یا زیاد شده باشه، اون یه بحث دیگری هست. من خودم بارها گفتم من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته. و به هر شهری میرم و تو هر جمعیتی من میرم خودم نظرسنجی میکنم، میبینم نگاه آدمها رو نسبت به خودم، اونی که با محبت نگاه میکنه، اونی که با تشکر نگاه میکنه، اونی که ناراحته، اونی که نقد داره، اونی که میگه نه اینجوری نیست، حالا حرف نمیزنه، با چشمش، با زبون، با چهره.
والا من نمیدونم، این دیگه دقیقه مثل همون آیت اللهشون رهبرشون بود دیگه، که میگه که پیشرفته ما هستیم، امارات یک کشور بدبخته چون چهار تا برج داره که پیشرفته نیستش. راست میگه دیگه، اینم دقیقاً همین حرفو میزنه دیگه. خب نظرسنجی کرده، دو نفر عبوسن، دو نفر خندونن، دو نفر گریونن، دو در دو ضرب در سه میشه، این بره هشتش به در بره، یکیش به این بره. اوکی پس نه، مردم امیدوارن هنوز. اینا کیان؟ اینا من اصلا حیرون موندم اینا کیان. بریم مزاحمت هفته رو گوش کنیم.
مزاحم ما شده نهای آخوند و الان داره حال خودش زنگ میزنه به پلیس امنیت اخلاقی. از الان نزدیک یه خیابون کامله که ایشون دنبال ما راه افتاده. خجالت نمیکشی آقا دنبال زن و مردم راه میفتی؟ حرف نزن آقا، به تو چه ربطی داره؟ چی شدی الان؟ تحریک شدی؟ این همه آدم دارن
خیلی هم داشتن بیتا بدی دارن. ما الان توی عرض کنم بیشه همین صاحبی خیلی مستن دارم برای از من فیلم هم میگیره به هجاب بسیار بدی هم دارن، اما دوششون زرد بشه همین که تدافی داری میگم به شما رفتن میگم
حتما.
بله، یک آخوندک بی پدر و مادر، امام سفید، تلفنشو گرفته داره به یکی زنگ میزنه و و خودتون شنیدید که داره چغلی میکنی، داره فضولی میکنی تو زندگی دیگران. و درود بازم به شرف بانوان عزیز. من امروز یا این برنامه میخواستم در اطور روزخوری و روزخاری که جلوشون رو میگرفتم، فقط دیدم چند تا ویدیو آمده که همش فوش و جیغ و داده، که گفتم میره تو اعصابتون. و اینکه گفتم بزن همین ادامه بدم، همین بانوان گرامی که چگونه رژیم رو به ذله کشوندن، همون کسانی که براشون این مسئله خیلی مهمه. نمیدونم چرا خون شهدا فقط برای این بیهجابی به جوش میاد ولی برای مسائل اختلاس به جوش نمیاد. گفتم اختلاس لوازم و مواد مورد نیاز اختلاس، چفیه دو عدد مشکی و سفید متناسب با ایام به کار برده شود. ریش به همراه تسبیح و انگشتر عقیق بزرگ، حضور در راهپیمایی ها حداقل سالی 4 بار، آن هم در صف اول و جلوی دوربین، نشان دادن بصیرت با حضور قطعی در 9 دیما و شعار مرگ بر فتنه‌گر، شرکت در تشییع جنازه شهدای دفاع از بشار اسد، استفاده مکرر و مداوم از کلمات فتنه‌گر، دشمن، نفوذی، ابهام، منافق، بی بصیرت، آمریکا، مرگ بر این و آن در سخنرانی ها. در آخر هم باید گفت لازم نیست دوستان خصوصا جوانان مدرک یا تخصص خاصی کسب کنند، با رعایت موارد بالا تضمینی شما پولدار خواهید شد. واقعیت هم همینه. هادی رضوی را اگه ببینید قیافش ها خودتون میبینید که این فقط باید بزنید گفتن تو گوگل سرچ کنید ببینید یه همچین آدم هایی. بعد میان طلبکار هم مثلا آقا من پولی که 107 میلیارد همش بده کارم، همین دیگه. بریم آنتیک دوم هفته رو گوش کنیم، خیلی کرکر خنده است، همین دیگه. بعد برمیگردیم ببینیم به کجا میرسیم.
سلام، این یه گوجه سبزه، من اینو میخوام جلوی چشمان شما بخورم. خب امیدوارم که شما تحریک نشده باشید و بزاق دهانتون جاری نشده باشه. خانمای عزیز، شما از یک گوجه سبز برای آقایون لذیذتر، خوشمزه‌تر و جذاب‌ترید. وقتی که شما توی جامعه عرض اندام می‌کنید و تبرج می‌کنید، به همین میزانی که الان بزاق دهانتون جاری شد و تحریک شدید از خوردن یک میوه، آقایون هم تحریک میشن. درسته آقایون نباید به این قضیه نگاه بکنن، اما همه آقایون عمدن این کار را انجام نمیدن، سهواً و گاهن برای اینکه با مخاطب خودشون ارتباط بگیرن به شما نگاه میکنن و توی همون لحظه همین اتفاق براشون میافته، مثل خود شما که اتفاقی این کلیپ رو نگاه کردید. امیدوارم که متوجه منظور من شده باشید.
خدای رفتش دیو دستن گودرز و شقایق و گودرز و احمدی‌نژاد و نمیدونم احمدی‌نژاد و شقایق و همه چی رو قاطی کرده بود. یعنی چی که چی بشه؟ مثلا دختر با یک گوجه سبز قارچ بکنی بخوری، نم حجاب چه ربطی داره؟ من نمیدونم اینا کیان، این عجوبه ها کیان وارد مملکت ما شدن. من همین الان میگم اگه همین امروز مملکت ما انقلاب بشه، یعنی حکومت کثیف جمهوری اسلامی بره، با این عدم هویت و این بی اخلاقی ها میخوایم چه کار کنیم؟ با اینا میخوایم چه کار کنیم؟ فکر کنم سالیان سال طول بگیره تا اینا رو آدم کنیم، بگیم زندگی این نیست که شما دارید میبینید، زندگی این نیست که شما دارید انجام میدید. مردی را که دعوی پیغمبری میکرد نزد معتصم آوردن. معتصم گفت شهادت میدهم تو پیغمبر احمقی هستی. گفت آری، از آن که بر قوم شما مبعوث شده ام و هر پیغمبری از نوع قوم خود می باشد. عبید زاکانی هفته بود که بسیار زیبا این هفته جواب این اراجیفا رو داره میده دیگه. و ملا نصرالدین را گفتن چگونه 40 بهار بدون مرافعه و جدال با عیال سر کردی. او در پاسخ جماعت گفت ما با هم در شب زفاف عهدی بستیم و آن این که اگر من آتش خشمم زبانه کشید، او برای انجام یک امری نیکو به مطبخ برود تا کشتی طوفان زده من به ساحل آرامش و سکون برسد، و اگر رگ غضب او متورم شد من به طویله روم و کمی ستوران را رسیدگی کنم و وارد بیت نشدم تا عیال خونش را از جوش بیفتد. اینک من شکر خدا 40 سال است که بیشتر عمر را در طویله زندگی می کنم. بسیار زیبا. من توی یک کمدی‌های هلندی گفتم که چگونه من با یک زن هلندی میتونم زندگی کنم بعد 12-13 سال. این بود که قرار گذاشتیم که اگه تو از من عصبانی بودی من میرم توی گاراژ، اگر من تو دست ورده بودم تو باید بری تو آشپزخونه زندگی کنی. و خانم و آقایون، من با افتخار میگم که 12-13 ساله که الان در گاراژ زندگی میکنم. بله، بریم داستان هفته.
داستان هفته.
چرچیل میگوید روزی سوار تاکسی شده بودم و به دفتر بی بی سی برای مصاحبه میرفتم. هنگامی که با آنجا رسیدم به راننده گفتم آقا لطفا نیم ساعت صبر کنید تا من برگردم. راننده گفت نه آقا، من میخوام سریعا به خانه برم تا سخنرانی چرچیل رو از رادیو گوش بدم. از علاقه این فرد به خودم خوشحال و ذوق‌زده شدم و یک اسکناس 10 پوندی به او دادم. راننده با دیدن اسکناس گفت گور پدر چرچیل، اگه بخواهی تا فردا هم همینجا منتظر شما میمانم. پول حتی علاقه و احساسات انسانها را عوض میکند. البته بلا نسبت ما ایرانی ها که اصلا توی خطا نیستیم. به پایان برنامه 75 صفحه کلاژ رسیدیم. از اسپانیا، شهر زیبا و ساحلی بارسلونا، و امیدوارم که یک روزی دوستان تشریف بیارن اینجا، بخصوص دوستانی که در ایران هستن، بدون هیچ گونه مشکلی پاسپورتشون رو بذارن روی میز، یک مهری بخوره و مستقیم بیان به شهرهای اروپایی و غرب ببینن. شهر بسیار زیباییه و اینکه یک تجربه تازه‌ای بود در این شهر. این برنامه را ضبط کردم، به حضورتون رسوندم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من فقط در فضای مجازی فیسبوک را دارم که در خدمتتون هستم. فیسبوک هم باز کردم که www.facebook.com/حمیدسرتیتر هست. این برنامه از 2 رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهیاد یا هم جفشیش سابق اشکان عزیز در طول هفته چندین بار پخش خواهد شد. پیشنهادی، انتقادی دارید با خود من در تماس باشید، با میتونید مسیج بدید یا اینکه از طریق 2 رادیویی که گفتم با عزیزان در ارتباط باشید. من سعی میکنم هفته به هفته بهتر باشه. 75 برنامه گذشته، خودم میدونم نقصهای بسیار زیادی دارم، ولی به بزرگواری خودتون ببخشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 76 صفحه کلاش که از هلند وقتی برگشتم براتون اجرا خواهم کرد. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
سپاس دارم چون همیشه آقای رضا آزادی. برنامه 75 رو هم شنیدیم، هفته آینده برنامه شماره 76 و خسته نباشید میگم.
سپاسگزارم که برنامه مورد توجه دوستان امیدوارم قرار گرفته باشه. برنامه 76 مطمئنم پرملات خواهد بود در رابطه با این قتل. ما دست از سر آقای محمد علی نجفی ما حداقل بر نمیدونیم و کلا موشکافیش ما میبینیم چه اتفاقاتی پشت پرده افتاده. و تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سراپا گوش هستیم برای ترانه برنامه. خدا یار و نگهدارتون.
ترانه برنامه این هفته بازم رفت با صدای امیر عباس گلاب. رضا آزادی رو به مهر و شادی میسپاریم و شنوندگان گرامی که تا این ساعت همراه ما بودن بدرود میگیم. تا شنود دیگر برنامه شماره 76 صفحه کلاس، شاد و پیروز باشیم.
بازم با حرفات خودم یادم رفت، چه روزایی رو هدر دادم رفت، چقدر غصه خوردم که تو شاد باشی. یادته یادته بازم من که دنیام با حرفات به هم ریخ، با هر جمله‌ای که تو گفتی دلم ریخ، اسیرت شدم تا تو آزاد باشی. یادته یادته عالم خرابه با خاطره هاتم بدم، شاید که بعد از این به هر کاری دست زدم، من هنوزم به یادت میافتم ولی به خودم قول شرف دادم ادامت ندم. عالم خرابه با خاطره هاتم بدم، شاید که بعد یادته